اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. روزنامه واشنگتن پست روز یکشنبه گزارش داد که کارمندان مرد در حکومت طالبان در کابل پایتخت مجبورند که ریش هایشان را تراش نکنند و بسیاری سلمان ها از تراشیدن ریش مردان خودداری میکنند. طالبان انگام انتقال زنان بدون محرم از رانندگان تاکسی باز خواست میکنند و آنان که به نماز جماعت نمیروند هم هشدار میدهند. هرچند این محدودیت ها در گذشته هم وجود داشت، اما با گزارش واشنگتن پست پس از تصویب قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان، این محدودیت ها گسترده و شدیدتر شده است. طالبان با تصویب این قانون در اواخر ماه آگست به محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر صلاحیت های بیشتر داد تا در صورت عدم اجرای توصیه ها متخلفین را بازداشت کنند. شورای مهاجرین ناروی میگوید که زمینه آموزش را برای کودکان مهاجر افغان فراهم میکند. این شورا این موضوع را به مناسبت اول ماه میزان، آغاز سال تعلیمی در ایران بیان کرده است. در اعلامیه شورای مهاجرین ناروی آمده است نزدیک به 1.5 میلیون کودک مهاجر افغان در ایران زندگی میکنند. این شورا و برخی از نهادهای دیگر صنفهای آموزشی را برای کودکان افغان محروم از آموزش راه اندازی کردند. تیم ملی فوتسال افغانستان در مسابقات جهانی به 16 تیم برتر یا دوره حذفی راه یافت. تیم ملی فوتسال در جام جهانی در گروه C مقام سوم را دارد. افغانستان در مرحله 16 تیم برتر به تاریخ 25 ماه سپتامبر به مساف تیم پاراگوئه خواهد رفت. افغانستان در جام جهانی تا به حال با آرژانتین، اوکراین و انگولا روبرو شده که از این میان در برابر انگولا پیروز شده است. مسابقات جام جهانی فوتسال در تاشکند پایتخت ازبکستان ادامه دارد و انتظار می رود که به تاریخ 6 اکتبر پایان یابد. در انفجار بر کاروان شماری از سفیران در پاکستان، یک پلیس پاکستان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های پاکستانی گفتند که به دیپلماتان خارجی هیچ زیان نرسیده است. حمله انفجاری در دره سوات خیبر پختونخوا صورت گرفته است. پلیس پاکستان به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته است قرار بود که سفیران 12 کشور پس از نشست اتاق تجارت سوات به تفریح بروند که موتر پلیس که آنها را امرایی میکرد هدف حمله انفجاری قرار گرفت. و در نتیجه حملات راکتی روسیه بر شهر خارکیف اوکراین دست کم 21 نفر زخمی شدند. حملات ناوقت شب گذشته به محلات مسکونی صورت گرفته است. یک کودک 8 ساله هم شامل زخمی ها است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حملات را نکوهش کرده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. صدای دختران افغان در یکی از پوانتون‌های طبی اسکاتلند پس از 3 سال محرومیت از تحصیل در افغانستان. پاکستان میگوید که طالبان پاکستانی با حمایت طالبان افغان نفوذ خود را گسترش میدهند. انفجار معدن زغال سنگ در طبس ایران دست کم 52 کشته و 17 گیر مانده.
من خود ما انداختم از بساب از این کارگاه پایین بساب دو تستپایی یک قد دانستم خود ما برزرم به یک جایی دیگه، ولی خود رفیقام نه دیگه، رفیقام در همون جنه تنستم.
کنجد افغانستان شیرنی سنتی و منبع خوب تولید روغن، اما امسال خریدار نداشته و به بازاریابی نیاز دارد. یکی از دهقانان
بازار افغانستان رو چیز کنه، درست کنه، با بازار خارج کنجد حاصل ما را پیدا کنه.
تشدید روند اخراج مهاجرین افغان از ایران، اما نگرانی افغانهای پناهجو در آنجا. و در نیمه دوم ساعت روز هفتم برنامه از رویدادهای افروز هفته تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و موج کوتاه میتونید برای 24 ساعت بشنوید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. 19 دانشجوی دختر افغان پس از جابجایی در اسکاتلند در آرزوی دکتر شدن هستند. برخی از این دختران به خبرگزاری فرانسه گفتند که پس از منتقل شدن به این کشور زندگیشان تغییر کرده و حالا مشغول تحصیل در بخش طب هستند. نهاد خیریه لیندا نور گروف در پی یک کمپاین 3 ساله در ماه آگست موفق شد تا این دختران محروم از تحصیل را به بریتانیا منتقل کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گام های چند دختری افغان در دهلیز یکی از پوهنتون‌های طبی اسکاتلند. آنان پس از 3 سال محرومیت از تحصیل در افغانستان، حالا تحصیلشان را در اینجا از سر گرفتند. آرزوی آنان دکتر شدن و کار کردن در کشور است که زنان و دختران در آن از کار در بیشتر اداره های دولتی و غیر دولتی منع شدند. معصومه زکی، زهرا حسینی، فریبا آصفی و ملکه محمدی از جمله 19 دختری هستند که اخیراً با کمک بنیاد لیندا نورگرووی برای ادامه تحصیل به اسکاتلند منتقل شدند. زهرا حسینی 20 ساله یکی از این دختران به خبرگزاری فرانسه گفت:
من به گرفتن تخصص در بخش جراحی فکر می کنم. من می خواهم جراح شوم، چون می دانید که افغانستان جایی که من اهل آن هستم به جراحان زن نیاز دارد، زیرا این یک جامعه سنتی است و به گونه کلی زمانی که یک زن به جراحی نیاز داشته باشد، اگر جراح مرد باشد، محدودیت های از سوی خانواده وجود دارد که زن نباید توسط جراح مرد درمان شود. بنابراین فکر می کنم که جراح شدن زن در کشور من چیز است که می تواند به نفع خودم و همچنین جامعه من باشد.
فریبا آصفی 25 ساله یکی دیگر از این دختران که با محرومیت دختران از تحصیل در افغانستان از تحصیل محروم مانده بود می گوید:
آنها به من اجازه ندادند که تخصصم را در افغانستان بگیرم. حالا من فکر می کنم من خوش شانس ترین فرد هستم که اینجا هستم و می توانم تحصیلاتم را ادامه دهم و به این فرصت دست یافتم تا تحصیلاتم را ادامه دهم و رویاهایم را دنبال کنم. هیجان زده هستم و واقعا خوشحالم.
و از دختران محروم از تحصیل و آموزش در داخل افغانستان می خواهد که روحیه‌شان را از دست ندهند و به خودآموزی بپردازند. 19 دختر دانشجوی طب که از تحصیل در افغانستان تحت حاکمیت طالبان محروم شده بودند، اخیراً فرصت ادامه تحصیل در اسکاتلند را به دست آوردند. بنیاد لیندا نورگرووی که این فرصت را فراهم کرد و پیش از این در وبسایت خود نوشته بود که 3 سال پیش کمپاینی برای انتقال این دانشجویان آغاز شد و با پوهنتون‌های طبی اسکاتلند به توافق رسیدند تا شرایط ادامه تحصیل را برای یاران فراهم کنند. لیندا نورگرووی یک کارمند کمک رسان بود که در سال 2010 توسط طالبان ربوده شد و در عملیات نجات نیروهای آمریکایی کشته شد. والدین او نهاد خیریه به نام لیندا برای کمک به کودکان و زنان افغان فعال کردند. این دختران در حال در آرزوی دکتر شدن هستند که سازمان جهانی صحت یا WHO در ماه جوزای سال جاری با نگرانی از افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان گفته بود که مرگ و میرهای قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در این کشور می گیرد. تا طالبان در بیش از 3 سالی حاکمیتشان در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کردند. به دنبال آن در اواخر 2022 دختران را از تحصیل در پوهنتون‌های دولتی و غیر دولتی منع کردند. این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان با واکنش‌های گسترده داخلی و بیرونی روبرو شده است. اما طالبان با وجود خواسته‌های مکرر داخلی و جهان تا هنوز یک اقدام در راستای برداشتن این ممنوعیت‌ها نکرده است.
زمانی که من می‌بینم برادر میره پانتون، اما خودی ما نمی‌تونیم، واقعا جگرخون می‌شم.
فامیل من در زندگی اینجا زندگی می‌کنه، من خودم در کابل هستم. منتظر این است که یک روزی در دانشگاه نباز شد و من دوباره بیتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
منیر اکرم نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد میگوید که تحریک طالبان پاکستان TTP با حمایت حکومت فعلی افغانستان با سرعت در حال گسترش و نفوذ خود است. دنیا نیوز پاکستان امروز به استناد برخی رسانه‌های آمریکایی به نقل از او گزارش داده که TTP با حمایت طالبان به سلاح‌های پیشرفته مجهز شدند و به طور روزافزون با دیگر گروه‌های شورشی همکاری می‌کنند. همزمان با این اظهارات، آصف درانی نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان در مصاحبه با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که حکومت طالبان باید علیه تحریک طالبان پاکستان اقدام کند، اما آگاهان سیاسی و روابط بین الملل این اظهارات را بهانه برای تحت کنترل قرار دادن حاکمان فعلی افغانستان دانسته و سیاست این کشور را غیر صادقانه با مردم افغانستان عنوان می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از خواجه کبیری.
در حالی که حکومت طالبان بارها حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستان یا TTP را در افغانستان رد کرده، نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد بار دیگر حکومت طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان یا TTP متهم کرد. دنیا نیوز پاکستان روز یکشنبه با استناد برخی رسانه‌های آمریکایی به نقل از منیر اکرم نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد در گزارش گفته که تحریک طالبان پاکستان یا TTP با حمایت حکومت موقت افغانستان یعنی حکومت طالبان به سرعت در حال گسترش نفوذ خود است. با گفته او این تروریست ها با حمایت طالبان به سلاح‌های پیشرفته مجهز شدند و به طور فزاینده با دیگر گروه‌های شورشی همکاری می‌کنند. منیر اکرم در ادامه گفته که پاکستان نگران است که اتحاد روبرشت تحریک طالبان پاکستان با القاعده به زودی آن را به یک نقش مرکزی در فعالیت‌های تروریستی منطقه‌ای و جهانی ارتقا دهد. این در حال است که همزمان با این اظهارات، آصف درانی نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان که به تازگی از سمت برکنار شده، نیز در مصاحبه در 20 سپتامبر با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی مسئله TTP را مشکل جدی میان پاکستان و طالبان خوانده، گفته که حکومت طالبان باید علیه تحریک طالبان پاکستان اقدام کنند و اعضای آنان را به اسلام آباد تحویل بدهد. با این حال آگاهان سیاسی و روابط بین الملل این اظهارات را بهانه برای تحت کنترل قرار دادن حاکمان فعلی افغانستان می‌دانند. اسحاق اطمر، یکی از آگاهان سیاسی در این مورد به رادیو آزادی گفت که سیاست این کشور همواره با مردم افغانستان صادقانه نبوده است.
TTP یک بهانه است برای زیر نفوذ آوردن خود امارت اسلامی طالبا و اینا را به یک رقم زیر کنترل داشتن. هم در غیر از او، اگر پاکستان میخواست که مناسبات خود طور با طرف افغانی عیار بسازه که با سود هر دو کشور باشه، زمینه و فرصت های بسیار خوب در زمان 20 سال جمهوریت و پیش از اون و بعدش هم دیگر نظام هایی که آمدن موجود بود، که عملا پاکستان به این کار دست نزد.
از سوی هم خالص جانباز آگاه روابط بین الملل در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
بازی پیچیده را بنا انداختن که میخواهند از حال آمار هم در منطقه و هم فرا منطقه به ترتیب منحرف بسازن و به خاطر از اینکه پروژه های جدید پولی را بتانه از کشورهای غربی و مثلا ایالات متحده آمریکا به دست بیاره، یک نوع زرگری را، جنگ زرگری را بر انداخته تا از خانه آمار چیده داخل کشور خود و چیده منطقه به ترتیب منحرف. حرکات و پالیسی های پاکستان در رابطه با افغانستان در هیچ مقطع زمانی صادقانه نبوده و امروز هم نیست.
خواستیم در مورد اظهارات تازه نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت آنان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما حکومت طالبان پیش از این همواره ادعاها و اتهامات پاکستان مبنی بر حمایت از تحریک طالبان پاکستان را رد کرده و گفته که پاکستان خود مسئول تامین امنیت داخلی خود است و از خاک افغانستان به ضد هیچ کشوری استفاده نمی شود.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسم که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
ایدی راما صدر اعظم آلبانیا میگوید که کشورش میخواهد مسلمانان بکتاشی ساکن در تیرانا پایتخت را به یک کشور مستقل مبدل کند. آقای راما در نشست روز یکشنبه اول میزان اسامبلی سازمان ملل متحد گفت که او این کار را به خاطر اعتدال، پذیرش متقابل و زندگی مسالمت‌آمیز مشترک انجام می‌دهد. او همچنین در سخنان خود به نمونه‌های از تعامل و پذیرش متقابل اشاره کرد و گفت که کشورش در جنگ جهانی دوم پناهندگان یهودی را از دست جرمن‌های نازی نجات داد و پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان به افغان‌ها پناه داد. آلبانیا کشور کوچک در بالکان غربی دارای 2.4 میلیون نفر جمعیت دارد که نیمی از آنها مسلمانند. خبرگزاری اسوشیتد پرس نوشت که 10% مسلمانان آلبانیایی را مسلمانان بکتاشی تشکیل می‌دهند و این مسلمانان یک گروه عرفانی مذهبی شیعه می‌باشند. گزارش شده که حکومت مسلمانان بکتاشی مشابه به واتیکان خواهد بود و در امور اداری و مذهبی از آلبانیا مستقل. فرقه مسلمانان بکتاشی در قرن 13 در زمان امپراتوری عثمانی شکل گرفت و پس از تأسیس جمهوری ترکیه این گروه به آلبانیا نقل مکان کردند. شمار تلفات انفجار معدن در ایران به 52 کشته افزایش یافته است. انفجار در معدن زغال سنگ طبس در خراسان جنوبی رخ داده است. در خراسان جنوبی 3 روز ماتم اعلان شده است. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
تلاش ها برای نجات گرماندگان و انتقال زخمی های معدن زغال سنگ تپس در ولایت خراسان جنوبی ایران تا ناوقت روز گذشته ادامه داشت. موجودیت گاز غلیظ در تونل های معدن عملیات نجات را با کندی روبرو کرده است. بر اساس بررسی های ابتدایی انفجار در معدن ناوقت شنبه شب به دلیل نشاط گاز متان رخ داده است. یکی از کارگران معدن در شفاخانه از چشم دیدش به رسانه ها گفت:
ما تو کارگاه بودیم داشتیم کار میکردیم، یک دفعه دود بلند رفت. بچه ها گفتن دود چیه فلان، اون موقع متوجهش نرفتیم والا دود دقیقا چی هست. بعدش یک دفعه دیدیم نفسام تنگ رفت، من خود انداختم از بساب از اون کارگاه پایین بساب دو تستپایی یک قد دانستم خود ما برزرم به یک جایی دیگه، ولی خب رفیقام نه دیگه، رفیقام در همون جنه دانستم.
تا نا وقت یک شنبه شمار جانباختگان به 52 نفر رسید. اما نگرانی های وجود دارد که شمار تلفات افزایش خواهد یافت. در این رویداد 20 نفر هم زخمی شدند. پیش از این مرگبارترین حادثه معدن در ایران، انفجار در معدن یورت در سال 1396 بود که جان 44 نفر را گرفت. در خراسان جنوبی 3 روز ماتم اعلان شده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران با خانواده های جانباختگان این رویداد ابراز همدردی کرده و در کنار آن تأکید کرده که کار معادین باید معیاری شوند. علت اصلی وقوع رویدادهای اینچنینی در معدنهای ایران عدم رعایت معیارها و نبود تجهیزات ضروری دانسته شده است. علی اکبر رحیمی والی خراسان جنوبی گفته است 67% معدنهای زغال سنگ ایران در این منطقه واقع شدند.
بیشتر از خبر
ممنون که تا این دم برنامه های رادیو آزادی را دنبال میکنید. با تشدید روند اخراج مهاجرین افغان از ایران، برخی از فعالان حقوق زنان، خبرنگاران و نظامیان پیشین افغان در آن کشور میگویند که در صورت بازگرداندن آنها به افغانستان با تهدیدهای جدی امنیتی روبرو خواهند شد. آنها در اعتراضات و اعلامیه‌های مختلف از سازمان ملل متحد و کشورهای مهاجرپذیر خواستند که درخواست پناهندگی آنها را بپذیرند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نگرانی زنان فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و نظامیان پیشین نظام جمهوری مخلوع افغانستان در پیوند به تجدید اخراج افغانها از ایران. برخی از فعالان حقوق زنان افغان و اعضای گروه‌های اعتراضی زنان که اکنون در ایران به سر می‌برند می‌گویند که در صورت اخراج به افغانستان با تهدیدهای جدی امنیتی مواجه خواهند شد. آنها در یک اعلامیه مطبوعاتی روز شنبه 21 سپتامبر از سازمان ملل متحد و کشورهای پناهجو پذیر خواستند تا با درخواست پناهندگیشان رسیدگی کنند. هدیه صاحبزاده، یکی از اعضای جنبش صدای زنان افغانستان و فعال حقوق بشر، روز یک شنبه 22 سپتامبر در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در جریان یک سال 1403 اخراج اجباری از ایران تشدید پیدا کرده. کسایی که اخراج میشن و دوباره به افغانستان میرن، فعالین حقوق زن و خبرنگاران، کسانی که در نظامیان در دولت جمهوریت بودن، اکثریتشان در افغانستان رفتن، اینا کشته شدن. از دولت ایران، از سازمان ملل و از کشورهای جهان خواستیم که این موضوع را به نحو حل بکنن که حداقل پناهندگی به کشورهای دیگه برای همه تعداد مهاجرینی که در خطر هست از ایران داده شود و یا اخراج اجباری متوقف شود.
گروه های مختلف زنان معترض نیز با ارسال اعلامیه ها و پیام های ویدیویی اعتراض آمیز به رسانه ها در پیوند به اخراج فعالان زن و دیگر افغان ها از ایران، از جامعه جهانی خواستند تا افغان هایی را که با تهدید روبرو هستند به کشورهای امن منتقل کنند. پیش از این شماری از نظامیان پیشین افغان نیز در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده بودند که اگر به افغانستان بازگردانده شوند با مشکلات امنیتی روبرو خواهند شد. فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید در ایران نیز نگرانی های مشابه را مطرح می کند. امید پویا، رئیس این فدراسیون در ایران، بر رادیو آزادی گفت: افغان ها در این کشور با محدودیت ها و چالش های زیاد مواجه هستند که باید با آنها توجه شود.
با مشقت زندگی می کنیم و مشقت کار می کنیم و تا کارم یافت نمیشه، بسیار با مشکل. این البته موج افغان‌ستیزی و موج تبعیض است که بالای ما صورت می گیره، بالای تمام مهاجرین صورت می گیره. تا ما می بینیم روز افزون کارتخانه اقتداد کسب و کارا قطع میشن، کارتاشون وصل نمیشه، کارتاشون بسته میشه. این یک مسئله بسیار بزرگی است و مسئله رو به جهانی شدن است و ما کوشش بکنیم که این مسئله را بیشتر و بیشتر البته انعکاس بدیم.
این فدراسیون نیز روز شنبه 21 سپتامبر در یک گردهمایی اعتراضی با نشر اعلامیه‌ای از حکومت ایران خواسته بود که اخراج مهاجران افغان را متوقف کند. فدراسیون مدافعان حقوق بشر در تبعید نیز از جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشری و حکومت ایران خواسته که از رویکرد تبعیض‌آمیز و توهین‌آمیز با افغان‌ها جلوگیری کنند. این فدراسیون روز یک شنبه 22 سپتامبر با نشر اعلامیه‌ای در صفحات اجتماعی خود گفته: به باور آنها به این فاجعه با اتحاد، فشارهای دیپلماتیک و حقوقی می‌توان پایان داد. این در حال است که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران 16 سپتامبر گفت که گروهی از افغان‌هایی را که بدون اسناد مهاجرت وارد این کشور شدند دوباره به افغانستان می‌فرستند. یک شنبه هفته گذشته پلیس ولایت سیستان و بلوچستان ایران اعلام کرد که حدود 1500 مهاجر افغان را که به گفته مقام‌های ایرانی فاقد اسناد قانونی اقامت بودند بازداشت کردند. پس از آن که طالبان در ماه آگوست 2021 دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، بسیاری از افغان‌ها به دلیل مشکلات مختلف و بسیاری از کشورهای اروپایی، کانادا، آمریکا، استرالیا و به شمول کشورهای همسایه ایران و پاکستان مهاجرت کردند. سازمان بین المللی مهاجرت سازمان ملل متحد یا IOM اعلام کرد که از اول تا 7 سپتامبر سال جاری بیش از 43,000 افغان از ایران به افغانستان بازگشتند که 57% آنها اخراج شدند. بر اساس آخرین خبرهای خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان، تنها روز جمعه 355 خانواده از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از دهقانان در ولایت سرپل از نبود بازار برای فروشات محصولات کنجد شکایت دارند. این دهقانان میگویند که امسال به قدر کافی کنجد کاشتن و حاصلات خوب هم برداشتند، اما آنها بازار برای فروش آن نمیتوانند پیدا کنند. بیشتر در این گزارش میشنوید که با صدای یکی از دهقانان آغاز میشود.
سینم دهقانی ما اگر دولت توجه کنه دمو مردم ازی کده زیادتر خوبتر میشه. ما از دولت
شماری از دهقانان ولایت سرپل از افزایش حاصلات کنجد خرسند هستند، اما از مقام های محلی طالبان میخواهند تا برای محصولاتشان بازاریابی کنند. سید موسی باشنده قریه بلغلی مرکز سرپل یکی از دهقانان کنجدکار این ولایت است که 30 سال سابقه کاری در این عرصه دارد. او از نبود مرکز پروسس، جمع‌آوری حاصلات به شکل سنتی و نبود مارکت و بازاریابی کنجد شکایت دارد. این دهقان برادی وازادی میگوید که حتی پیشوران کوچک و سنتی سرپل هنوز محصولات تیلیشان را توسط آسیاب‌های ابتدایی که توسط شترها و سایر حیوانات چرخانده میشود پروسس میکنند و بازار مناسبی هم برای فروش ندارند.
کنجی دو جلی بکشت کردیم، مصرفش هم مقضیت نیست، و مقصد کود میخواه، آو ایچیزا میخواه دیگه. از امارت اسلامی خواهش مندیم که بازار افغانستان چیز کنه، درست کنند با بازار خارج کنجد حاصل ما را پیدا کنند.
راز محمد یک دهقان دیگر که برای فروش به بازار کنجد آورده نیز نگران سرد شدن بازار کنجد در سرپل است. او میگوید که دهقانان ولایت سرپل همه ساله نباتات تیلی چون کنجد، زغر و گل آفتاب پرست به پیمانه زیاد کشت میکنند که سالانه حاصلات فراوان از آن به دست میآورند، اما نبود بازار آنها را سخت نگران میسازد.
ما تقریبا 3 جرب زمین همجا کنجد کشت کردیم. از دولت خود میخواهیم که یک صادرات خوب داشته باشیم، دیگر یک نفقه اهل و اولاد خانه پیدا کنیم.
مسئولان ریاست زراعت حکومت طالبان در ولایت سرپل به جای آن که طرح مشخصی ارائه کنند میگویند که امسال در سرپل کنجد زیاد کشت شده و دهقانان از بابت فروش آن ضرر نخواهند کرد. شریف الله مستق، عامر کشاورزی ریاست زراعت سرپل، و افزایش حاصلات کنجد اشاره میکند.
در سال 1402 در ولایت سرپل 424 متریک تن کنجد تولید گردیده بود. این سال در سال 1403 تولید کنجد در ولایت سرپل 584.4 متریک تن پیش بینی شده است که 16% نشان دهنده افزایش حاصلات کنجد نظر به سال گذشته است.
ولایت سرپل یکی از ولایت های زراعتی در شمال افغانستان است که بیش از 44,000 هکتار زمین زراعتی آبی و 32,000 هکتار زمین زراعتی للمی دارد که معیشت اکثر نفوس آن رابطه مستقیم با زراعت دارد. کنجد افغانستان که دارای شهرت و کیفیت خوبی است، نه تنها در ولایت سرپل بلکه در دیگر ولایت ها از جمله جوزجان نیز به صورت للمی و آبی کشت می شود. در همسایگی سرپل برخی از تاجران در ولایت جوزجان می گویند که قبلا این محصول در شهر شبرغان مرکز این ولایت پروسس و از رای زمین عمدتا به ترکیه صادر می شد، اما حالا که در خود ترکیه کنجد فراوان کشت شده، کنجد افغانستان را نمی پذیرد. و گفته تاجران جوزجان پیش از حکومت طالبان سالانه 40,000 تن کنجد پروسس و به ترکیه و عراق صادر می شد. از کنجد نه تنها در تولید روغن بلکه در تهیه انواع شیرینی نیز استفاده می شود. حلوای کنجد که بیشتر در شهر آقچی جوزجان و نیز در ولایت بلخ تولید می شود از شیرینی های پرطرفدار افغانستان است.
رسیدیم به نیمه دوم ساعت. در ادامه روز هفتم برنامه از رویدادهای افروز هفته آماده پخش است. اما نخست خلاصه چند خبر. روزنامه واشنگتن پست روز یکشنبه گزارش داد که کارمندان مرد در حکومت طالبان در کابل پایتخت مجبورند که ریش‌هایشان را تراش نکنند و بسیاری سلمان‌ها از تراشیدن ریش مردان خودداری می‌کنند. طالبان انگام انتقال زنان بدون محرم از رانندگان تاکسی بازخواست می کنند و آنان که به نماز جماعت نمی روند هم هشدار می دهند. هرچند این محدودیت ها در گذشته هم وجود داشت، اما با گزارش واشنگتن پست پس از تصویب قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان این محدودیت ها گسترده و شدیدتر شده است. شورای مهاجرین ناروی میگوید که زمینه آموزش را برای کودکان مهاجر افغان فراهم می کند. این شورا این موضوع را به مناسبت اول ماه میزان آغاز سال تعلیمی در ایران بیان کرده است. در اعلامیه شورای مهاجرین ناروی آمده است نزدیک به 1.5 میلیون کودک مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند. این شورا و برخی از نهادهای دیگر صنفهای آموزشی را برای کودکان افغان محروم از آموزش راه اندازی کردند. تیم ملی فوتسال افغانستان در مسابقات جهانی به 16 تیم برتر یا دوره حذفی راه یافت. تیم ملی فوتسال در جام جهانی در گروه C مقام سوم را دارد. افغانستان در مرحله 16 تیم برتر و تاریخ 25 ماه سپتامبر به مساف تیم پاراگوی خواهد رفت. در انفجار بر کاروان شماری از سفیران در پاکستان یک پلیس پاکستان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های پاکستانی گفتند که به دیپلماتان خارجی هیچ زیانی نرسیده است. پلیس پاکستان به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفته است قرار بود که سفیران 12 کشور پس از نشست اتاق تجارت سواد به تفریح بروند که موتر پلیس که آنها را همراهی می‌کرد هدف حمله انفجاری قرار گرفت.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. 3 سال از فرمان بسته شدن مکاتب بالای صنف ششم در افغانستان گذشت. 3 سال اشک، ناله و اندوه. اما درهای مکاتب که باز نشد هیچ، محدودیت ها روز به روز افزوده شد. گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان میگوید که هیچ بهانه ای نمیتواند محرومیت آموزش دختران و زنان افغان را توجیه کند. سازمان عفو بین الملل میگوید که رفتار طالبان با زنان و دختران افغان باید به عنوان جنایت علیه بشریت و آزار جنسیتی مورد بررسی قرار گیرد. کشورهای اروپایی و آمریکایی از نشست‌های اعتراضی زنان در بیرون از افغانستان حمایت می‌کنند و نماینده خاص آمریکا برای حقوق بشر و حقوق زنان و دختران در افغانستان از زنانی که صدای خود را بلند می‌کنند ستایش می‌کند. با این حال، روزگار برای زنان در افغانستان روز به روز سیاه‌تر می‌شود. چرا؟ تلاش میکنیم به این پرسش و بیشتر از اینها در این برنامه روز هفتم بپردازیم. ابتدا مرور داشته باشیم بر مهمترین های هفتهی که گذشت. به احترامی نمایندگان طالبان و سرود ملی پاکستان. پاکستان میگوید این عمل را بی پاسخ نمیگذارد و طالبان میگویند خلاف شرع است. آیا طالبان نگران از دست دادن بزرگترین حامی خود در منطقه نیستند؟ عدل هزاره ها در دایگدلی و بالا گرفتن اعتراض و جنبش نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید در شبکه های اجتماعی. آیا طالبان در تامین عدالت برای هزاره ها ناکام بودند؟
بعد از تسلط طالبان به افغانستان در ماه آگوست 2021 تا به امروز شاخه داعش خراسان مسئولیت دست کم 17 حمله علیه هزاره ها را به عهده گرفته که در نتیجه بیش از 700 نفر کشته و زخمی شدند.
تاریخ سازی شیران خراسان در جام جهانی فوتسال و انفجار پجارها در لبنان. باز هم خوش آمدید. سعدی تجلی هستم در این برنامه روز هفتم. در هفته گذشته 3 سال از بسته شدن مکاتب بالای صنف ششم در افغانستان گذشت. 1101 روز پیش وقتی دختران بالای صنف ششم به مکتب رفتند، با تصویر سیاه درهای قفل شده این مکاتب مواجه شدند.
امروز خیلی دیگر خوندیدم.
با ناامیدی و بغض به خانه برگشتند و از آن زمان تا اکنون هر روز در انتظار فرمانی برای باز شدن مکاتبند. امریکا تا هنوز تحقق نیافته و در خیلی از موارد وضعیت حتی بدتر هم شده. حالا دیگر در افغانستان کسی حق ندارد در مورد باز شدن مکاتب بپرسد. در 3 سالگی بسته شدن درهای مکاتب بر روی دختران بالای صنف ششم، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که هیچ بهانه‌ای نمیتواند محرومیت آموزش دختران و زنان افغان را توجیه کند و او به کمپاین جهانی صدای دختران افغان آموزش نمیتواند منتظر بماند پیوسته است. کمپاینی که برای 1000 روز شدن نرفتن دختران به مکتب برا افتیده بود. البته وضعیت نگران کننده زنان در افغانستان فقط به محرومیت از آموزش خلاصه نمیشه. طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان زنان را از تحصیل و کار در ادارات داخلی و بین المللی محروم کردند و سایر حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را از آنها گرفتند. سازمان عفو بین الملل میگوید که رفتار طالبان با زنان و دختران افغان باید به عنوان جنایت علیه بشریت و آزار جنسیتی مورد بررسی قرار گیرد. این سازمان از جامعه جهانی خواسته تا از همه انواع فشار بر طالبان کار گیرد. چه فشارهایی میتواند طالبان را وادار به تمکین و خواسته های بین المللی کند؟
خب به نظر من که طالبان در مقابل زنان خیلی حساسیت زیاد دارند و هر قانونی که روزمره اینا از خود ابراز نظر میکنن یا قانونهایی که جور میکنن تمامش در مقابل خانم ها میباشه و اصلا قسمی آدم بتانه بگویه که از نگاه قومی اینا اصلا اساسیت ابتدایی داشتن هم روی خانم ها و میخواین که یک جامعه که قبلا بود و شاید میتونیم بگویم 200 سال پیش بود فعلا هم افغانستان همون قسم یک وضعیت خانم ها داشته باشن که این امکان پذیر نیست و همچنان به خاطر فشار آوردن بالای طالبا یگانه فشاری که میتونن جامعه جهانی و کشورها بتونن بیارن ای است که کمک های خدا نقد بکنن. البته اینا نظرشان ای است که ما کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان می داشته باشیم، نه ای که به خود طالبا داشته باشیم. اما از هر نگاهی که ببینیم کمک هایی که میره از اونا تکس گرفته میشن، نهادهایی که نهادهای مدنیه که گفته میشه که بر از اینا کار بر مردم کار میکنه اصلا یک قسمت از طالبان میباشه و بخصوص ما چند روز پیشتر از دوستایم خبر شدم که حتی برنامه‌ای که حتی کسایی که پیجای مدنی دارن و فعالیت‌های مدنی می‌داشتن مثل تیک تاک دارن، اینستاگرام دارن و اونا را پروموت میکنن و از اون طریق یک قسمت پول به دست میارن، اینا طالبا تصمیم از این را گرفتن که حتی برنامه‌هایی که قبلا هم داشتن در یکقدر سال اونا فعالیت داشتن باید تکس از اونا را بپردازن. پس طالبا از نگاه مالی خیلی ضرورت برای کشورهای دیگه دارن و اگر تمویل نشن رای خوبتری است که سرشان فشار بیایه، من تا فکر نکنم که فشاری هم که بیایه و قدر تاثیرگذار باشه.
البته در 3 سال گذشته صدای حقایق زنان افغانستان از خیابانهای کابل گرفته تا نشستهای بین المللی بلند شد. روز چهارشنبه هفته‌ای که گذشت شورای امنیت سازمان ملل نیز نشستی را در مورد افغانستان برگزار کرد. در این نشست گزارش تازه یورما در مورد افغانستان ارائه شد که با بحران بشری در افغانستان اشاره داشت و در مورد سیاست‌های سختگیرانه طالبان علیه زنان و قانون جدید امر بالمعروف و نهی از منکر در آن بحث شد. نمایندگان کشورها در این نشست با صحبت‌های یک فعال حقوق زنان از افغانستان نیز گوش سپردند که تجربه زندگی تحت حاکمیت طالبان را وحشتناک توصیف کرد. با صدای زنان گوش داده میشه، گرد همایی‌های زنان حمایت میشه و نشست‌های زنان تمویل میشه. اما چرا وضعیت تغییر نمی‌کند؟ آیا نیت تغییر به معنای واقعی از سوی جهان وجود دارد؟
میتونم با یک جمله بگویم که اگر واقعا مزل زنها بر جهانیان یک مشکل کلان می بود، در 20 چند سال گذشته که طالبا 5 سال دوام کرد از فشارهای جامعه مدنی و موضوعات دیگه طالبا میتونستن که یک نوع تعامل نشان بدن، اما مزل زنان برای کشورها به گونه پالیسی گونه است که اونا میتونن که پالیسی های خود برنامه خود پیش ببرن و برای کشورها همیشه اهمیت کشورهای خودشان داشته که یک اشتباه بزرگی است که اونا میکنن. اونا میخوان که مبارزه با تروریسم و با تروریست ها انجام بدن در کشورهایشان که اصلا امکان نداره. یک رقم وضعیتی را ساخته که افغانستان خانه تروریست ها ساخته و همیشه دقیقدر طول مدت زمانی که است شاید بدون از اینکه خانم‌ها در افغانستان مشکلات زیاده دارن، تمام وضعیت حقوق بشری در افغانستان خیلی وخیم است و ما سال گذشته هم را یکی از نهادهای اینجا صحبت کردم که درباره خودکشی‌های خانم‌ها و بخصوص خودکشی‌هایی که بین طفلان میباشند، یک کسی که سن بزرگتر داره، جوانتر است، اگر او خودکشی میکنه شاید وضعیت های خیلی زیاده باشه، وضعیت امنیتی باشه یا ازدواج زیر سن یا هر مشکلی که میتونه باشه، اما یک طفل بیچاره یعنی چه قسم وضعیت سر از او آمده باشه که او دست به خودکشی زده باشه. و امروز ما میبینیم که وضعیت مردا همه قسم است، زیر شکنجه از بین میرن، بسیاریشان هنوز هم بندی هستن و بسیاریشان ناپدید هستن و هیچ لادرک هستن و همه قسم خانما، همه قسم طفلا و در کل میتونیم بگوییم که تمام وضعیت حقوق بشری در افغانستان در خطر است و این که افغانستان و مردم افغانستان از کشورهایی که در نشست دوحا بودن و مسئولیت از این را دارن که فعلا وضعیت از این مردم خوبتر نگاه بکنن، همشان مسئول هستن و با قسم مردم افغانستان در یک سیاچال انداختن که بیرون برآمدن از او خیلی مشکل است و اگه ما انتظار از این را داشته باشیم که جامعه جهانی بیای ما را نجات بده، این شاید یک خواب خیال باشه برای از اینکه کشورها به مفاد برنامه های خود کار میکنن و این مردم افغانستان است که وقتشان هم تلف میشه و همه قسم دختر خانم ها از مکاتبشان بازمانده میشن، از تحصیلشان، از کارشان و روز به روز وضعیت زندگیشان وخیمتر شده میره تا جایی که میبینیم هیچ نوع فشار را فکر نکنم که جامعه جهانی آورده بتانه که طالبا را زیر فشار بیاره. روز به روز اونا میخواین که استفاده از خانما بکنن تا بالای جامعه جهانی فشار بیارن و همون فشارشان باعث شده که روزانه در هفته های گذشته ما شاهد از این بودیم که سفارتخانه‌ها بسته شده.
در هفته گذشته محب الله شاکر سرکنسول طالبان در پشاور روز سه‌شنبه به دعوت علی امین گنداپور سروزیر خیبر پختونخوا به یک کنفرانس دعوت شده بود. مقام ها و دیپلمات ها هنگام بخش سرود ملی کشور میزبان بپا خواستند، اما او و همراهش تنها افرادی بودند که هنگام بخش سرود ملی پاکستان از جا بر نخواستند. این اقدام سرکنسول طالبان خشم اسلام آباد را برانگیخت و رسانه های پاکستانی طی دو روز گذشته به طور گسترده به این موضوع پرداختند. وزارت خارجه پاکستان با احضار سرپرست سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد گفت که به چنین رفتارهای توهین آمیز پاسخ محکمی خواهد داد. کنسولگری حکومت طالبان در پشاور از این اقدام حافظ محب الله شاکر سرپرست این کنسولگری دفاع و تصریح کرده است که این تصمیم به دلیل وجود موسیقی در سرود ملی پاکستان بوده است. در حالی که طالبان گفتند قصد به احترامی در کار نبوده، اما با این گونه واکنش ها آیا طالبان بزرگترین حامی خود در منطقه را از دست نمی دهند؟
ما فکر میکنیم این عمل طالبان که در یک محفل مذهبی میرود، سرود ملی پاکستان خوانده میشود، اونا شسته میباشد، یک برخورد در بین مردم پاکستان بسیار یک عکس العمل بسیار تند و خشم به وجود آوردن. حکومت همچنان مجبور شدن که در مقابل خشم مردم اونا را درک کند. وزارت خارجه پاکستان بسیار یک بیانیه این را دادن که این برشان قابل قبول نیستن. متاسفانه بر طالبان این بی تفاوت هستن، چی در داخل افغانستان باشه چی در داخل افغانستان باشه، دختران را به درس نمیماند، زنان را به کار نمیماند، برشان بسیار بی تفاوت هستن. و حالی اینمی بی تفاوتهای طالبان، بی تفاوتی طالبان خارج مرزهای افغانستان میشود، به ایران میرسد، به چین میرسد. و ما فکر میکنیم که این سبب عظیم میشود که طالبان بسیار یعنی با وجودی که 3 سال حکومت کرده و در سابق هم حکومت داشتن، اونا هنوز هم از این احساسات ها آگاه نیستن. اونا فکر میکنند که ما بی تفاوت است برای ما، اگر کس مرا دعوت میکنم اینا قسم عمل اجرا میکنیم، اگر کس دعوت نمیکند برای ما بی تفاوت هستند، چون که اونا فکر میکنند که ما اگر یک حکومت اسلامی ساختیم و چیزی که ما فکر میکنیم و بهتر هستن اون باید به هر جای عملی شود. این سببی با وجود که پاکستان یکی از حمایت های بزرگ طالبان بودن، لیکن این عمل که جای اجرا میشود، یاد ما هستن که در سال 1997 یک کانفرنس در اسلام آباد بود، تمام از اسلامی کانفرنس بود، تمام رهبران جهان دنیا به اینجا آمده بودن در سال 97 در اسلام آباد، سرود ملی پاکستان اونجا خوانده می شد، تمام رهبرای جهان اسلام برشان استاده بودن. یادم است که نزدیکی رئیس الوزراء یعنی وقت طالبان ملا محمد ربانی، اخوند یاسر عرفات، رئیس انتظامیه فلسطین اونجا بودن، اونا همه استاد بودن، لیکن طالبان و وزیر خارجه طالبان ملا محمد غوث و رئیس الوزراء ملا ربانی اونجا شسته بودن. در وقت هم بسیار یک عکس العملی تون با وجود آوردن. اما فکر میکنم طالبان یک قوت هستند که از این مسائل هنوز درک نکده یا خواهش از این نداره که درک بکند، و از خاطر جهان و همسایه ها ناراضی میشود، قهر میشود و به این باور میشود که امرای طالبان کار کردن اصلا یک صبر و حوصله بسیار بزرگ کار داره، چی در کشورهای میزبان باشه چه در داخل خاک افغانستان باشه.
البته نماینده دیگر طالبان در نشست در ایران به اقدام مشابه دست زده است. در جریان 38مین همایش بین المللی وحدت اسلامی در تهران که روز پنجشنبه برگزار شد، نماینده طالبان در حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از ایستادن به احترام سرود ملی این کشور خودداری کرد. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان به رفتار مقام حکومت طالبان در برابر سرود ملی جمهوری اسلامی واکنش نشان داده و آن را عدم احترامی به اصول دیپلماتیک خوانده است. دلیل خودداری نماینده طالبان در تهران از ایستادن هنگام سرود ملی این کشور همچنان نامشخص است و مقام‌های حکومت طالبان تا اکنون چیزی نگفتند. آیا طالبان در مورد آداب دیپلماتیک چیزی نمیدانند؟
ما فکر میکنیم در وقت حاضر یا در این عصر دنیا هر کس که یک جای سفر میکند میداند که اصول دیپلماسی چی هستند، چرا کم باید امرای وزیرا و دیپلماتا و میزبانا صحبت شود، کجا باید بنشست و از کجا نشست آغاز شود و در کجا اختتام شود. لیکن ما فکر میکنیم طالبان این مسائل بسیار ساده و بسیط میگیرد. یکی از مشکلی طالبان همین هستند که جهان امرای طالبان به تعامل نمیرسد. طالبان یک گروهی هستند که اصلا امرایشان کار کردن، دیپلماسی کردن بسیار دقت و مغلق هستند. هیچ کس نمی فهمد که چی باید از طالبان انتظار داشته باشد. در این اواخر که در ایران یا پاکستان در مقابل سرود ملی اینا استاد نمی شود، ما فکر میکنیم این مسئله به این معنی است که طالبان فکر میکند که هر چیز دنیا باید به مطابق میل طالبان باشد، در حالی که طالبان هیچ کشور جهان هنوز را به رسمیت نشناخته. ما فکر میکنیم این قسم اعمال سبب ناراضیتی و سبب ناراحتی و حتی قهر و خشم مردم می شود. سرود ملی در تمام جهان یک عرفی عام هستند که مردم بعضو احترام میکند و عقیده دارد و برای هر کشور بسیار اهمیت ویژا دارد، لیکن متاسفانه طالبان فکر میکند که در افغانستان اونا این قسم استاد نمی شود. دیبا معنی نمیست تمام جهان باید استاد نشود. ما فکر نمیکنیم که این استاد شدن یا نه استاد شدن سبب خدا نخواسته از ایمان کس خلاص می شود، از اسلام کس خلاص می شود. این یک دنیا هستن، رواج هستن، باید عملی شود. ما فکر میکنیم این قسم اقدامات طالبان سبب از این می شود که دنیا روز بروز به این باور می شود که باوجود بعد از 3 سال طالبان هنوز حتی رمز و و و و و یعنی قیود و شرایط دیپلماسی را نمی پامد، شرایط میزبانی را درک نکده، چطور دیگرا را میزبان کنه اینا را هم هنوز درک نکده. اونا فکر میکنند که ما یک عملی میکنیم که دنیا برای ما مجبور هستند، چیزی که ما میخواهیم ما عملی میکنیم، در حالی که این سبب بسیار ناراحتی و خفت مردم افغانستان می شود، حتی سبب ناراضیتی و خفت برای طالبان می شود. لیکن به هر حال این یک مشکل بسیار عمده است. همراه طالبان گزاره کردن، همراه طالبان تعامل کردن، همراه طالبان کار کردن، مثل که بر مردم افغانستان بسیار مشکل هستن، همچنان برای جهان هم از روی دیپلماسی بسیار روز بروز مشکل تر می شود.
در ادامه واکنش ها به حمله مرگبار در دایکندی که هفته گذشته به وقوع پیوست، مسئولیت را گروه داعش به عهده گرفت. سازمان ملل متحد این رویداد را شدیداً نکوهش کرده و آن را دلخراش خوانده است. خانواده های قربانیان خواستار مجازات عاملان این رویدادند و کارزار و کشتار هزاره ها را متوقف کنید یک بار دیگر در شبکه‌های اجتماعی همگانی شده است. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه اکس یا توییتر سابق خود با نشر اعلامیه گفته که در رویداد یاد شده 14 قید نظامی کشته شدند و 6 تن دیگر زخم برداشتند. در اعلامیه آمده که حکومت طالبان به تلاش پیدا کردن عاملان این رویداد متحد است. با اینکه طالبان همواره تاکید دارند که داعش را در افغانستان سرکوب کردند، اما در 3 سال گذشته همواره این گروه مسئولیت حمله های مرگبار متعدد را بر شیعه ها به دوش گرفته است.
مردم هزاره در افغانستان به دلیل هویت قومی و مذهبیشان که اکثریت شیعه می باشند، در طول تاریخ مورد خشونت، تبعیض و حملات هدفمند قرار گرفتند توسط گروه های مختلف. بعد از تسلط طالبان به افغانستان در ماه آگوست 2021 تا به امروز، شاخه داعش خراسان مسئولیت دست کم 17 حمله علیه هزاره ها را به عهده گرفته که در نتیجه بیش از 700 نفر کشته و زخمی شدند. در ماه اکتبر سال 2021 سازمان دیدبان حقوق بشر نتیجه گیری کرد که بمبگذاری ها و دیگر حملات هدفمند علیه جامعه هزاره معادل جنایت علیه بشریت است. در این حال در مورد جنایت اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان ریچارد بنت خواستار تحقیق درباره حملات داعش خراسان بر علیه جامعه هزاره شدند. ما خواست ما از دولت‌هایی که با طالبان در ارتباط هستند است که باید خواستار حفاظت بهتر جامعه هزاره، جامعه شیعه باشند و از یک مکانیزم پاسخگویی در قبال جنایاتی که گروه‌های مختلف مرتکب شدن حمایت و پشتیبانی کنن.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash
تیم ملی فوتسال افغانستان در جام جهانی فوتسال شگفتی آفرید. در نخستین دیدار تیم ملی فوتسال افغانستان در جام جهانی فوتسال 2024 موفق شد تا با نتیجه 6-4 تیم ملی آنگولا را شکست داد و نخستین پیروزی خود در این رقابت ها را رقم بزند و در دومین مسابقه‌اش در برابر آرژانتین شکست خورد، اما یک گل مقابل این تیم قوی به ثمر رساند. بیایید در مورد عملکرد شیران و خراسان بشنویم.
خب بازی در جام جهانی به هر حال یه سری شادمانی‌هایی داره، یه سری ویژگی‌های خاص خودشو داره و به شما عرض شود که یه سری هم حالا هستن که ممکنه بهره برداری‌های شخصی از جام جهانی داشته باشن، یعنی یه فرصت خوب و مناسبی باشه برای این کار، ولی اون چیزی که ما می‌دونیم مردم افغانستان کسایی که عمیقاً عاشق کشورشون هستن از پیروزی‌های تیم ملی فوتسال افغانستان خوشحال میشن، من جمله پیروزی اخیر مقابل آنگولا. خب یه بازی ما داریم با امروز مقابل آرژانتین، خب آنالیز کردیم، بسیار تیم با برنامه‌ای هست، بسیار هوشیار و هوشمند بازی میکنه، این کار ما رو یه مقدار سخت میکنه، یه مقدار که نه زیاد، ولی خب ما هم افغانستانیم، خیلی ویژگی‌های خاص خودمون رو داریم. من جا داره واقعا تشکر کنم از کسایی که تا الان زحمت کشیدن برای تیم ملی، به ویژه فدراسیون فوتبال افغانستان، شخص جناب آقای کارگر، مخصوصا چند روزی که تشریف داشتن اینجا کنار تیم و ما میدیدیم چطور دارن زحمت میکشن، با صحبتهایی که با صاحبان تجارت و بزرگ منصبان افغانستان که میتونستن گوشه ای کمک کنه به تیم ملی افغانستان، ما دیدیم چقدر صادقانه و خوبی کار رو انجام میدن. ممنونم ازشون، ممنونم از تجاری که زحمت کشیدن و تیم ملی افغانستان رو حمایت کردن، دم همشون گرم، چون واقعا وضعیت بچه های ما همچون که میدونین و من اتفاقا فکر کنم دیشب بود صحبت کردم، ما مثل تیمای دیگه نیستیم که یا کشور دیگه که بازیکنامون خب درآمدهای خیلی کلانی داشته باشن از ورزش و اغلب بازیکنهای ما تا الان کارگر بودن، زحمتکش بودن، در جاهای مختلف کار میکردن و به شما عرض شود که شاید اگر یه تیمی مثل، نمیخوام اسم جایی رو ببرم یا کشوری رو، ولی همین کشورهای اطراف ما میبودن، شاید میلیون ها دلار حاضر بودن هزینه کنن که الان جای تیم ملی افغانستان در جام جهانی باشن. این هیچی شکل نمیگیره مگر اینکه چه حکومت اسلامی افغانستان، چه فدراسیون فوتبال افغانستان با اختیارات خیلی خوب و مناسب و نظارت خوبی که روی تیم ملی داشتن، سبب این پیشرفت ها و این تغییرات گسترده که الان شما میبینیم در فوتسال به ویژه، حالا من رشته‌های دیگر رو کار ندارم، اتفاق افتاده و ممنونم ازشون که به ما اعتماد کردن و ثمره اعتمادم مردم دارن میبینن و خود فدراسیون فوتبال هم داره میبینه که چقدر جذب فوتسال شدن، چقدر مردم با این فوتسال خوشحال میشن. و حالا این بین هستن کسایی که شاید فرصت مقتنمی بدونن برای این که خدای نکرده به شما عرض شود که بازیکنان، به کادر، نمیدونم به فدراسیون، یه وقتی خدای نکرده توهین کنه که مردم قاضی خوبی هستن و اونها کارشون رو کامل و اتفاقاتی که میفته رو کامل ببینن و برای همشون آرزوی توفیق و سلامتی میکنم. در نهایت بگم که ما اینجا هفت برای گفتن زیاد داریم، ولی کار مهمتری داریم تا اینکه خدا رو کرده بخوام به حواشی بپردازیم. مطمئن باشین همه چی رو اصوله، ولی ما با تیم، یکی از بهترین تیمای دنیا بازی داریم در فوتسال که هم در فوتبال قهرمان جهان بوده هم در فوتسال نایب قهرمان، و کار سخته. یعنی الان اگر یه عده‌ای بخوان به شما عرض شد این جواب درست کنن که حتما باید افغانستان تیم آرژانتین رو شکست میداد یا اگر نداده مثلا، پس این مشکلات رو داشته، به نظر من بی‌انصافیه، ولی ما تمام تلاشمون رو میکنیم. همونطور که قول دادم ان شاءالله امروز یکی از زیباترین بازی‌های تیم ملی افغانستان رو خواهید دید.
در در روزهای 17 و 18 سپتامبر انفجارهای گسترده در دستگاه‌های پیجر و واکی‌تاکی نیروهای حزب الله لبنان رخ داد که منجر به تلفات و زخمی‌های زیاده شد. این انفجارها در شهرهای مختلف لبنان از جمله بیروت و مناطق جنوبی کشور جان حدود 40 نفر را گرفت و بیش از 3000 نفر زخمی شدند. پیجرها و واکی‌تاکی‌هایی که منفجر شدند با تازگی توسط حزب الله وارد لبنان شده بودند و گفته می‌شد که مواد منفجره در آنها تعبیه شده بود. برخی منابع امنیتی گزارش دادند که این عملیات به احتمال زیاد توسط موساد سازمان اطلاعات اسرائیل طراحی و اجرا شده است. مواد منفجره در کنار بطری‌های این دستگاه‌ها قرار داده شده بود و با دریافت سیگنال‌های رمزگذاری شده فعال شدند. این بود از داشته‌های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من تا این دم همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.